ده شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود و سلام شنوندگان عزیز، امروز جمعه 29 فروردین ماه 1399، من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم همراه شما هستم با مجله شبانگاهی رادیو فردا. اما ابتدا روزبه بلهری با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام پروانه به پروانه و همچنین شنوندگان گرامی. دمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین گفت در موضع کشورش و سایر کشورهای دخیل در پرونده سرنگونی پرواز 752 اوکراین تغییری ایجاد نشده است. به گزارش رادیو اروپای آزاد، او روز پنجشنبه در واکنش رسمی به گزارش اختصاصی رادیو فردا تأکید کرد که اوکراین پرونده ماجرای سرنگونی هواپیمای مسافربری خود در ایران را با همکاری سایر کشورهای درگیر دنبال خواهد کرد. در پی سرنگونی این هواپیمای مسافربری از سوی سپاه پاسداران 176 تنشین آن کشته شدند. به گفته وزیر خارجه اوکراین، اجرای عدالت، انجام تحقیقات مستقل و شفاف، پاسخگویی درباره این اتفاق و پرداخت خسارت به خانواده‌ها اهداف اصلی کار مشترک این کشورها در گام بعدی خواهد بود. سخنان این مقام اوکراینی پس از آن ابراز شد که منابع آگاه در گفتگو اختصاصی با رادیو فردا از تلاش تهران برای دستیابی به نوعی تفاهم به اوکراین سخن گفتند که بر مبنای آن اوکراین از پیگیری حقوقی و جنایی این سانحه دست بردارد. جمهوری اسلامی هنوز در مورد این اظهارات واکنشی نشان نداده است. با گذشت نزدیک به 100 روز از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، ایران همچنان از تحویل دادن جعبه سیاه این هواپیما خودداری کرده است. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کرد تعداد جانباختگان در پی ابتلا به ویروس کرونا به 4958 تن رسیده است. ایران برای چندمین روز پیاپی پایین‌ترین سطح مرگومی را گزارش کرده و میگوید در 24 ساعت گذشته 89 تن جان خود را از دست دادند. در همین فاصله حدود 1500 تن دیگر نیز به عنوان مبتلای قطعی به کرونا شناسایی شدند. این آمار رسمی در حالی از سوی مقام‌های وزارت بهداشت اعلام می‌شود که درباره دقیق بودن و صحت آن تردید جدی وجود دارد. در تازه‌ترین برآوردها مرکز پژوهش‌های مجلس گفته آمار مرگومی ناشی از ابتلا به کرونا دو برابر آمار رسمی است، هرچند که رئیس این مرکز پس از آن این آمار را تکذیب کرد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار آزادی موقت زندانیان عقیدتی، اتباع دوگانه و خارجی در ایران شدند. آنها از حکومت ایران خواستند فوراً این زندانیان را که با وجود خطرات جدی ناشی از شیوع کرونا هنوز در زندان‌ها نگه داشته شدند آزاد کنند. به گفته آنها هنوز زندانیانی وجود دارند که به دلایل سنی یا شرایط بهداشتی در معرض خطر جدی ابتلا به کرونا هستند. این کارشناسان در بیانیه خود با اشاره به نسرین ستوده، نرگس محمدی، آرش صادقی، احمد رضا جلالی، مراد طاهباز و کامران قادری نوشتند این افراد خواستار آزادی موقت شدند، اما یا پاسخی دریافت نکردند و یا درخواست آنها رد شده است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از جمله جاوید رحمان خواستار آزادی فوری زندانیانی شدند که به طور خودسرانه بازداشت شدند. آنها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند بررسی مستقل و بی‌طرفانه درباره این موارد را تسریع بخشد. پیش از این نیز سازمان‌های حقوق بشری و فعالان مدنی خواستار مرخصی و یا آزادی زندانیان در ایران شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران احضار ناهید خداجو عضو هیئت مدیره این تشکل صنفی و همچنین تهدید شماری از اعضای خود را محکوم کرد. به گفته این تشکل، دادگاه اجرای احکام اوین خانم خداجو را برای گذراندن حکم 6 سال زندانش احضار کرده و به او 5 روز مهلت داده است تا خود را به زندان معرفی کند. اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد که دادگاه تجدید نظر ناهید خداجو بدون حضور وی و وکیلش برگزار شده و حتی حکم دادگاه برای ناهید خداجو ارسال نشده است. خانم خداجو در روز جهانی کارگر سال گذشته در مقابل مجلس بازداشت شد و پس از 33 روز با قرار وثیقه آزاد شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین گفت بازجویان وزارت اطلاعات با تعداد قابل توجهی از اعضای این تشکل تلفنی تماس گرفت و آنها را تهدید کرده است.
سپاس روزبه بلهری با شما بود با آخرین خبرها، اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. بحران کرونا در ایران، وزیر بهداشت ایران با دفاع از عملکرد خود در بحران کرونا میگوید الگوی مدیریت این بیماری در ایران منحصر به فرد است. کرونا همچنان مرزها را یکی پس از دیگری در سرتاسر جهان در می‌نوردد. کشورهای غربی چین را به دستکاری در آمار قربانیان کووید 19 متهم می‌کنند. و 70 پزشک ایرانی خواستار شفافیت در عملکرد وزارت بهداشت ایران شدند. همه اینها در مجله شبانگاهی رادیو فردا. اما کرونا همچنان در ایران قربانی می‌گیرد و آمار همچنان نشان می‌دهد که این بیماری در ایران کنترل نشده است. برای بررسی آخرین اخبار مربوط به کرونا همراه هستیم با همکارم حمید فاطمی. آقای فاطمی، علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران گفته 40% تهرانی‌ها کرونا رو جدی نمی‌گیرن. وضعیت رعایت اصول ایمنی برای عدم ابتلا به کرونا به چه صورتی الان؟
بله خانم وحید منش، علی رضا زالی گفته بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده در کلان شهر تهران 60% اهالی تهران کرونا رو ویروسی خطرناک میدونن ولی 40% تهرانی ها هم کرونا رو جدی نمیگیرن. آقای زالی گفته البته همین که 60% تهرانی ها ویروس کرونا رو ویروسی جدی و خطرناک میدونن نشون میده که نگرش و بینش اهالی تهران درباره کرونا در حال تغییره.
آقای فاطمی، علیرضا زالی همچنین از به راه افتادن سامانه برای اطلاع رسانی در مورد بیماری کرونا خبر داده. جزئیات این مورد چیه؟
علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران گفته یک سامانه تلفنی 89511 راه اندازی شده که به گفته او یک سامانه جامع و چند کانالیه و علاوه بر پاسخگویی به سوالات مردم درباره کرونا، آخرین اخبار اطلاعیه ها و آخرین وضعیت بیماری در تهران رو هم به اطلاع مردم میرسونه. امید که این سامانه درست کار کنه. خانم وحید منش،
گفته میشه که هنوز درخواست ها و توصیه ها برای فاصله گذاری اجتماعی یا هوشمند ادامه داره. چه توصیه هایی میشه این روزها به مردم؟
ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت باز تاکید کرده که مردم باید سفرها رو کاملا محدود کنن و گفته تا زمانی که ویروس در یک شهر یا کشور وجود داره مبارزه پایان پیدا نکرده و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و بهداشت فردی تا اطلاع ثانوی ادامه داره. حریچی گفته بازگشایی برخی کار و کسب‌ها به معنی عادی شدن شرایط نیست و گفته است که ما با توجه به معیشت فقرا و افراد روزمزد هست که بازگشایی رو انجام میدیم، ولی کماکان به گفته او مناطق پرتراکم مثل دانشگاه‌ها و مدارس که 20 میلیون جمعیت دارن باید کاملا کنترل بشن. حریچی در این حال گفته باید به زندگی با ویروس کرونا تا زمان کشف واکسن و داروش عادت کنیم. و ما درباره مترو تهران، دو مقام شهری پایتخت، سرپرست معاونت حمل و نقل شهرداری تهران و سخنگوی شورای شهر تهران گفتن که در صورت عبور مسافرهای مترو از 450,000 نفر در روز اجرای فاصله گذاری در مترو ممکن نخواهد بود. این دو مقام گفتن الان گفتن که الان مترو تهران 350,000 مسافر در روز داره و در صورت افزایش 100,000 نفر دیگر بر شماری مسافران امکان فاصله گذاری نیست. باید دونست که در صورت بازگشایی فعالیت ها در تهران روزانه 1,800,000 نفر از طریق مترو و 2,000,000 نفر هم با سیستم اتوبوسرانی جابجا.
و در خبرها اومده که دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پایگاهی رو برای دریافت کمک‌های نقدی مردم به راه انداخته. جزئیات این خبر چیه؟
بله همینطوره، روز جمعه اعلام شد که پایگاه الکترونیک دفتر علی خامنه‌ای بخش ویژه‌ای راه اندازی کرده که به دریافت کمک‌های مالی برای مقابله با آسیب‌های ناشی از بحران کرونا اختصاص یافته و این در حالی است که در روزهای اخیر به کرات گفته شده و از جمله یک نماینده مجلس هم گفته که بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام و آستان‌های مختلف مثل آستان قدس بدون اینکه به گفته این نماینده سر مردم منت بگذارن و فکر کنن صدقه میدن، دارایی هاشون رو در اختیار مردم قرار بدن برای مقابله با کرونا. خب این نهادهایی که بهش اشاره شد همه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است و خبرگزاری رویترز هم در سال 1392 در گزارشی از امپراتوری مالی 95 میلیارد دلاری علی خامنه‌ای گزارش داده بود. ولی خب با وجود اینها حالا دفتر آقای خامنه‌ای یک چنین پایگاهی برای دریافت کمک مالی از مردم راه اندازی کرد.
سپاسگزارم. حمید فاطمی همراه ما بود با آخرین خبرهای بحران کرونا در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
اعضای جامعه پزشکی ایران در نامه‌ای به وزیر بهداشت نسبت به ابعاد اجتماعی گسترش ویروس کرونا و نقش این وزارتخانه در مواجهه با آن هشدار دادند. این پزشکان در این نامه از وزیر بهداشت می‌خواهند مطابق قسم پزشکی که خوردند در کار خود شفافیت داشته باشند. این نامه به امضای 70 پزشک داخل کشور از جمله مزدک دانشور و سیمین کاظمی رسیده است. در گفتگو با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، از او ابتدا درباره مفاد این نامه پرسیدم.
عملکرد سیستم بهداشت درمانی ایران تا حد زیادی غیر قابل دفاعه، به خاطر اینکه مهمترین مسئله‌ای که در این نامه هم بهش اشاره شده مسئله شفافیته. ما تا کنون اطلاعات و آماری که داده شده غلط بوده و همگان بر اون آگاهی دارن، از جمله خب پزشکان که از نزدیک مسئله رو تعقیب میکنن. این نامه در بندهای مختلف مسائل مختلفی که جامعه پزشکی ایران باش مواجه هست مورد بررسی قرار داده. به طور مشخص اشاره کردم، شاهد این هستیم که خب در ایران در رابطه با مبارزه با بیماری کووید 19 هم تبعیض وجود داره و اونها تاکید بر این دارن که خب کووید 19 میان نژادها، اقوام، طبقات و جنسیت‌های مختلف تفاوتی نمیگذاره و بر این مبنا خواهان این شدن که از جمله شهروندان غیر ایرانی مقیم ایران، مشخصا افغانستانی‌ها و دیگر افشار رو مورد توجه قرار دادن. نکات دیگه‌ای که خب توجه کردن جز مشکلات که پزشکان جوان دارن و خب دستیاران پزشکی دارن که بر مبنای اینکه آموزش پزشکی رو می‌بینن، اونها خواستن که حقوق دریافتی مناسبی داشته باشن در این شرایط سختی که عملاً وجود داره و می‌دونیم که خب در بیمارستان‌ها شرایط هم پزشکان و هم دیگر کارکنان پزشکی به شدت شرایط سختی هستش. خب انتقاداتی دارن به طرح تحول سلامت و اینکه اینها با اینکه خودشون پزشک هستن، بیش از 70 پزشک عدالت خواه هستن، به طور مشخص گفتن که بر اون مبنای اون طرحی که تا کنون اجرایی شده عملا غیر پزشکان در اون سیستم، پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، اینها از اون مزایا استفاده نکردن، خاص خرجی های زیادی صورت گرفته. اینها همه واقعیت هایی هستش که در جامعه ما وجود داره و از طرف دیگه مسئله احتکار، گرانفروشی، تقلب و کیفیت کالاهای بهداشتی و داروها رو مورد توجه قرار دادن و در این رابطه حتی خواهان ملی شدن بازرگانی داخلی و خارجی مربوط به دارو و اقلام پزشکی شدن. اونها در این نامه خود از یک پارچگی صحبت کردن، چون شما حتما میدونید که مجموعه صحبت‌هایی که آقای نمکی میکنه، معاونینش میکنن، آقای زالی میکنه که مسئول ستاد کرونا در تهران هست، با آنچه که خود آقای نمکی صحبت میکنه متفاوته و صحبت‌های او با آقای روحانی متفاوت هست، آقای روحانی هم متفاوت هست با آقای خامنه‌ای. یک سیاست همگون و یک پارچه رو برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر ما در ایران شاهد نیستیم و به طور مشخص در این رابطه صحبت کردن که باید این مسئله پایان بیابه. و خب نکته‌ای هم که هست در مورد افرادی که شیاط هستن و خودشون رو درمانگر جا میزنن و بر این مبنا، بر مبنای اینکه تمایلات ایدئولوژیک رو نشون میدن که دارن، در مقابل نظرات کارشناسان میستن و این میتونه به قیمت جان مردم تموم بشه، اونها تاکید کردن و خب همه میدونن که اونها چیزی در چنته ندارن و در سالهای اخیر به با امتیازاتی که داشتن و به طور مشخص از امکاناتی که مثلا صدا و سیمای ایران در اختیارشون میذاشته بسیاری از اونها مطرح شدن و جزو شخصیت‌های سرشناسی شدن که واقعا به جزو یک شارلاتان و شیاط چیزی بیش نیستن.
شما اشاره کردید به مسئله شفافیت که در این نامه از سوی پزشکان مطرح شده و از وزیر بهداشت خواستن که در ارائه داده‌های خود شفافیت به خرج بده. اصولاً آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران چه تفاوتی با آمارهای جهانی داره؟
آمار ایران اگر ما مقایسه بکنیم با کشورهایی که بیشتر از اون آمار تست و همچنین موارد مثبت و همچنین موارد مرگ و میر رو دارن، در اونایی که بیشتر دارن یا کمتر دارن و مراجعه بکنیم به صفحات مربوط به اون در اینترنت، میبینیم که در مورد ایران این آمار همخوانی نداره، یعنی اینکه یک روالی که اون در واقع منحنی ابتلای بیماری روند اون با دیگر کشورها هیچ مطابقتی نداره. معلومه که اینها در دستساز هست، معلومه که تقلبی هست و از طرف دیگه هم خب میبینیم که به اون صورت دقیق نیست. یعنی مثلا فرض کنیم کشورهای دیگر رو وقتی نگاه میکنیم، چه کشورهایی که بیشتر کشته دادن و بیشتر در واقع تست‌های مثبت درش هست و چه کشورهایی که کمتر هست، ایران شاید حالا با این ارقامی که در میانه اونها باشه، به طور مشخص در قسمت‌های مختلف کشور مشخص است که تا چه حد بیماری شیوع پیدا کرده، میتونه تغییرات رو در استان‌های مختلف در حتی مناطق خیلی کمتر از اون محل‌های مختلف منطقه‌های مختلف ببینیم. ولی در ایران از 4 فروردین به بعد این امر هم دیگه مطرح نیست، سعی میکنن که شفافیت رو به حداقل برسونن تا اینکه حتی تیم‌های پزشکی آگاه نباشن بر اون چیزی که در کشور می‌گذره.
حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، درباره عملکرد وزارت بهداشت ایران در بحران کرونا توضیح میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما نگاهی به آمار جهانی شیوع کرونا نشان می‌دهد که همچنان این ویروس در حال قربانی گرفتن است. اگرچه در برخی مناطق از شدت شیوع کاسته شده، اما هنوز نمی‌توان از کنترل این بحران جهانی سخن گفت. با مهرداد قاسم‌فر همراه هستیم و آخرین خبرهای کرونا در جهان. مهرداد، آخرین آمار در سطح بین‌المللی درباره مبتلایان و قربانیان ویروس کووید 19 چیست؟
پروانه، آخرین آماری که ما در حال حاضر در دست داریم که ساعتی پیش در واقع بروز شده، حاکی از اینه که 2,227,984 کیس، یعنی بیمار مبتلا به کرونا وایرس به ویروس کرونا ما الان در حال حاضر در دنیا داریم که اینها ثبت شده، در واقع آماری هست که اعلام شده از طرف دولت‌ها که از این تعداد 150,000 نفر جان باختند و 56,563 نفر در واقع هم بهبودی پیدا کردند. اگر بخوایم کمی جزئی‌تر به موضوع نگاه بکنیم، باید بگیم که از بین این 2,227,000 نفر، بیش از 2,227,000 نفر، پرونده 714,000 نفر بسته شده که از این تعداد 21% به دلیل مرگ و 79% به دلیل بهبودی، اما تعداد 1,513,000 نفر در حال حاضر کسانی هستند که مبتلای به ویروس کرونا اعلام شدن که از این تعداد 4%شون، یعنی 56,000 نفر در حالت وخیمی به سر میبرند و مابقی که 96% به صورت نرمال اعلام شده. اما در مجموع باید گفت که هم آمار مرگ و میر و هم آمار مبتلایان همچنان در جهان رو به بالا و صعودی هست.
میدونم در حال حاضر کدام کشورها بیشترین وضعیت قرمز رو در این بحران تجربه میکنن؟
کشورهایی که وضعیت تقریبا میشه گفت در این چند روز یا در هفته اخیر شاید خیلی تغییری در جابجایی این کشورها در جدول جهانی رخ نداده، همچنان آمریکا با 685,854 نفر که آخرین آمار این کشور هست مبتلا با در بالاترین سطح قرار داره و بعد از اون چند کشور اروپایی مثل اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان هستند که بالاترین سطوح رو تجربه میکنن. در بین اینها آمریکا تا به حال چیزی در حدود 35,521 نفر مجموع قربانیانش هست. اسپانیا 19,478 نفر هستند، ایتالیا 22,745 نفر و فرانسه با 17,920 نفر بالاترین کشورهایی هستند که در جدول مبتلایان و قربانیان میتونیم ببینیم.
مهتاد، کشورهای غربی این روزها چین رو به دستکاری در آمار قربانیان و مبتلایان کووید 19 در این کشور متهم کنند. جزئیات این خبر چیه؟
ببین، چین اول اعلام کرد که تعداد کشته ها و تعداد قربانیانش رو کنترل کرده و یه تعداد اندکی از به نسبت شیوع و به نسبت جمعیت تعداد اندکی رو به عنوان قربانیان این بیماری در چین اعلام کرد، اما روز جمعه یک بار اعلام کرد که شمار قربانیان ویروس کرونا در شهر ووهان، یعنی جایی که سرچشمه این بیماری در جهان شناخته شده و عامل اصلی، 1290 مورد بیشتر از اون چیزیه که قبلا گزارش شده. خب این باعث شد که آمریکا شروع کرد و گفت که به چین هیچ اعتمادی نداریم و آمارش دستکاری شده است و حتی احتمال داره که این ویروس از آزمایشگاه‌های آمده باشه و نه از اون وت مارکت‌ها یا بازارهای خیس به اصطلاح که به حیوانات وحشی رو در اونجا می‌کشند و می‌فروشند و اینها. بعد از اون امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بود که در صحبتی که مصاحبه‌ای که کرد با فاینانشال تایمز گفت که ما باید بسیار ساده باشیم که باور بکنیم که چین عمل کردش در مواجهه با این بحران قوی بوده یا آن چیزی هست که او میگوید و آمارها رو نمیشه از این کشور باور کرد چون کشور دموکراتیکی نیست. از طرفی بریتانیا هم اعلام کرد، وزیر خارجه بریتانیا هم همزمان اعلام کرد که چین پرسش‌های زیادی ما داریم در رابطه با شفافیتی که نداشته در موضوع کرونا و بایستی پاسخ بده به این موضوع. بنابراین یک موجی الان در کشورهای اروپایی شکل گرفته که چین رو و مدیریت چین رو و عملکرد چین رو در مورد این موضوع زیر سوال میبرن. این مسئله احتمال داره اگر بالا بگیره به یک نقطه دیگری برسه و اون هم اعلام در واقع گرفتن غرامت هست از طرف کشورهایی که بالاترین آسیب رو دیدن، که از امریکا همین الان زمزمه‌اش در بین شرکت‌ها و بعضی از شهرها دیده میشه. این احتمال داره که عمومی بشه و به یک بحران جهانی برای چین تبدیل بشه.
سپاس از مهداد قاسم‌فر که با آخرین خبرها از کرونا در جهان با ما بود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
از آقای خامنه‌ای خواهشمندم تو اون جدت فاطمه زهرا، اون دینی که میپرستی، به این ملتت کمک بکن، به این ملتت کمک بکن که ملتت اگر روزی چی بشه آدم به اون ملتش باز به دردش بخوره. از اون پولی که به سلامت اندوخته داری از اون لااقل یک کمکی به مردمت بکن. در همین مناطق ایران بگرد ببین چه منطقه‌ای هستن، چه جایی هستن که نون شبشون چه محتاجن. بابا آخه کجا رفت انسانیت؟ کمک کردن میگه عیبه، به کشورهای دیگه کمک میکنی، به لبنان کمک میکنی، به نمیدونم هشت شعبی کمک میکنی، آقای بشار اسد کمک میکنی، این ملت خودت رو فراموش کردی.
آقای خامنه‌ای، در کاخ لواسان، در صد لطیان، تو کاخ لواسان الحمدلله داری زندگی میکنی. بهشت ایران دور تا دورتون هم مینگذاری شده است، کسی نمیتونه بهتون نزدیک بشه. بهترین امکانات دارید، بهترین خوراک دارید، خبر از ملت ایران ندارید. ولی باور کنید اگر به عنوان رهبر دارید این مملکت داری رهبری میکنید، یا این دنیا یا او دنیا باید پس بدید. این فکری هم به حال این ملت بکنید، این ملت گشنن، این ملت درماندن، این ملت دارن پس میرن. به خدا باید جوابگو باشید اگر به خدا اعتقاد دارید.
آقای خامنه‌ای، شما بارها گفته اگر کسی در مورد من انتقاد کرد یا اگر کسی نظر دیگه‌ای بر خلاف جمهوری اسلامی داشت، آزادن تو این مملکت نظرشون رو بگن، حرفشون رو بزنن. شما آقای شهریاری رو گرفتین به خاطر که انتقاد کرده بود از بعض کرونا در مورد این بیماری سهمناکی که تمام دنیا رو گرفته و پزشکانی که اومدن حقیقت رو گفتن، بر اینکه ماها پزشکا قسم خوردیم جز حقیقت چیز دیگری رو بیان نکنیم و پزشکی که حقیقت رو گفته شما گرفتین زندانیش کردین، اون دکتر اردبیل اومده حقیقت رو گفته بازداشتش کردین، تو قوم گفتم بازداشتش کردین، کدوم حرف شماها را آخه باید قبول کنیم؟
باعث تأسف است همین آقایین علمای بلاد، همین آقایین مراجع تقلید کجا هستن که درد مردم رو ببینن؟ کجا هستن؟ الان مگه اون زمان پیغام نمیدن در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنی، در انتخابات نمیدن مجلس شرکت کنی، حالا کجا هستن این آقایون؟
خواستم به مردم تبریک بگم که به خودشون ببالن که چنین رهبر بصیر و رئیس جمهور خردمندی دارن که از این تهدید ویروس کرونا استفاده میکنن در جهش تولید، و این بازگشایی در حقیقت جهش بسیار بزرگ و گام بسیار بلندی در افزایش تولید بیماران کرونایی هست. جا داره که به مجلس، شورای نگهبان، شورای خبرگان، ائمه جمعه و شخص آقای خامنه‌ای تبریک بگیم که اینقدر با بصیرت رفتار میکنن.
اصرار آقای روحانی در خصوص شروع کسب و کارها در واقع به خاطر کسب و کارها نیست. فشار ایشان بیشتر برای فروش بنزین در طول روزهاست که از این بابت هزینه های شاید مستمر و جاری دولت رو تأمین بکنه. کسانی که به خاطر افزایش قیمت بنزین 1500 نفر را بنا به گفته هایی کشتند، الان حاضران 1-2 میلیون دیگرم بکشند ولی پول هاشون بیاد و بنزینشون فروخته بشه. من اصلا هیچ نظر خوش و مثبتی نسبت به نظر آقای روحانی ندارم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر جوانان اروپا کنسرت مشترکی رو از راه دور زیر نظر رهبر ارکستر جوانان اروپا به نشانه همبستگی در مقابله با همه‌گیری جهانی ویروس کرونا اجرا می‌کنند. در این کنسرت مشترک سمفونی شماره 9 بتوون معروف به سرود شادی اجرا خواهد شد. اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله شبانگاهی رادیو فردا به پایان میرسه. در 29 روز از بهار من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعاتی سرشار از آرامش و سلامتی ازتون دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.